محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم برای اینکه در باب معاوضات نسبت به عوضین، تعیین عوضین عقلا به اون مقداری لازمه که در عالم انشاء و در افق انشاء که عالم ذهن و نفس است متعلقی داشته باشه، طرفی داشته باشه انشاء تملیک، زیرا انشاء تملیک و معانی انشائیه که نیاز به متعلق داره به ذاته متقومه به اون متعلقاتشونه در عالم انشاء، که اگر اون موضوع موصوف به ملکیت یا مملوکیت نباشه انشاء ملکیت معقول نیست. ولی این به معنای تعیین خارجی و تعیین جزئی، لزوم تعیین به معنای جزئیات یا شخصیت، بلکه مطلق تعیین وجود خارجی اون مملوک عوضین نیست، بلکه ممکنه عوضین جزئی باشه، ممکنه صورت تفصیلی جزئی باشه، ممکنه صورت تفصیلی کلیه باشه، کلیه ذاتی باشه، ممکنه عنوان اجمالی باشه، عنوان اون چیزی را که من بعد خواهم معین کرد از این دو چه، ممکنه عنوان احدهما احد الاشیاء باشه. این عناوین همش در عالم انشاء تعیون داره. ممکنه اینجا کسی اشکال کنه برای این که ما این تعیون مفهومی در عالم انشاء کافی نیست برای صحت انشاء، زیرا که انشاء ملکیت روی مفهوم به ما هو مفهوم که نشده، روی مفهوم به ما هو حاکن عن الخارج شده. ما مفاهیم را که تملیک و تملک نمی کنیم، محکیات به اون مفاهیم را انشاء تملیک می کنیم بر او. پس می بایستی اون مفهومی که در ذهن میاد یک مطابق خارجی و محکی خارجی معینی داشته باشه. این اشکال جوابش اینه که مطابق خارجی داشتن نیاز به وجود جزئی در خارج یا وجود کلی طبیعی در خارج نیست. بعضی از مفاهیم مطابق خارجیشون مردده، از قبیل کلیات اختراعی ذهنی، از قبیل همین عنوان احدهما یا احدها، جایی که میگه من یکی از اینا رو به شما فروختم، یکی از این دو اسب را، یکی از این دو کیسه گندم را فروختم. اینجا در حقیقت مطابق خارجی هم داره این عنوان احدها. این عناوین با اینکه کلیات طبیعی نیست، موضوع احکامی قرار میگیره، موضوع احکامی که عالم اتصافش عالم خارجی قرار میگیره. ما در این جاها میگیم یکی از این دو نفر آمدند، یکی از این دو نفر آدم خوبیه، یکی از این دو شیء را بیاور. در باب اوامر امر به واجب تخییری، جئنی به احدهما، یکی از خصال کفار، خصال طرف کفارات را انجام بده. اینجا متعلق امر آیا مفهوم احدها است؟ یعنی خدا مفهوم احدها را خواسته یا واقع احدها را خواسته؟ مطابق خارجی را خواسته بدون شک، با اینکه مطابق خارجی معینی در اینجا نیست، مطابق خارجیش مردده. همچنانی که میشه امر یا بقیه صفات، صفات نفسانیه و امور انشائیه متعلق به عناوینی بشه که مطابق خارجیش مردده، معین نیست. یا به تعبیر دیگر اگرم بگیم در خارج معینه، یک به عنوان یک کلیه اعتباری، نه کلیه حقیقی، چون احدها از مفاهیم اختراعی ذهنی است نه از کلیات طبیعی. فرض میشه که انه احدها هم یک شیء است در خارج، متحقق در ضمن هر کل واحد منهما. این امور اعتباریه هم همچنانی که متعلق احکام، متعلق اخبار، متعلق انشاء در اوامر و امثال اینها قرار میگیره، میشه متعلق ملکیت قرار بگیره. میگه املک که احدهما، همینجور که میگه جئنی به احدهما، میگه املک که احدهما، ملکیت هم بار میشه برای آن بار. چرا؟ مسئله غرر و خطر و جهالت و اون حرفا که جوابش داده شد دیروز، گفتیم اینا مسئله غرر اولا مسئله دیگری است غیر از امتناع، به معنای عدم معقولیت انشاء نیست، پس انشاء معقوله، اون شرط شرعی عقلایی است، و ثانیا اون شرط ها ممکنه خیلی جاها نباشه، یعنی موجود باشه مفقود نباشه، از قبیل اینکه اگر این دو شی مالیتاش متقارب متساوی باشه متماثل باشه، جهل در به هیچ کدوم نشه، هر دو هم میدونه چیه. پس در اینجا به این نتیجه رسیدیم که جعل ملکیت روی عنوان احدهما یا احد الاشیاء هم ممکنه. در اینجا مرحوم محقق عراق اصفهانی یه مطلبی دارن، ایشون مثل این که چون این مطلب رو تعقل نکردن، فرمودن بر این که قیاس باب انشاء ملکیت به باب واجب تخییری، وجوب احدهما یا احد الخصال، یا مثلا قیاس به باب اخبار عن احدهما المردد مع الفارقه، در باب وجوب تخییری میشه ایجاب کنه مولا احدهما را، و اما تملیک احدهما نمیشه، بالاخره تملیک موضوع میخواد. چرا؟ تملیک احدهما میشه به عنوان تملیک اون یک احدهما المعین عند الله، و اون مثلا اون فردی که بعد انتخابش خواهد کرد که عند الله از حالا معینه، گرچه عند من مجهوله، اونی که یتعین فی ما بعد و از حالا هم عند الله معینه، اینجوری میشه از حالا او رو تملیک کنم. اما تملیک احدهما المخیر مثل ایجاب احدهما المخیر، ایشون میگه هادا لقلقت لسان و لقلقت انشاء، این دیگه انشاء حقیق انشاء ملکیت نیست، نمیشه انشاء ملکیت بکنه، چون باب انشاء در باب محل کلام باب معاملات انشاء ایجاده، وقتی میخواد چیزی رو ایجاد کنه اون ملکیت رو میخواد ایجاد کنه، ملکیت هم مثلا موضوع میخواد واسه موضوعش متعین باشه. این حرف رو ما بنابر این بیان دیگه نمیتونیم قبول کنیم، زیرا که اگر مشکل در اینه که ملکیت موضوع میخواد، بله ملکیت موضوع میخواد، موضوع در عالم عروض میخواد که عالم ذهنه، در عالم عروض ملکیت معروضش عبارت از همون مفهومه، معروض به ذاتش، موضوع به ذاتش همون مفهوم احد هاست که مفهومیست در ذهن، موضوع بالعرض میخواد چون ظرف اتصاف خارجه، بله موضوع بالعرض میخواد ظرف اتصاف خارجه، ولی ظرف اتصاف در سایر انشائیات هم خارجه، اون جایی هم در قصد و حکایت هم خارجه، وقتی که من حکایت از مردد میدم از مفهوم که حکایت نمیدم، از واقع حکایت میدم، یا اون جایی که من انشاء میکنم وجوب را بر احدهما، از مفهوم که مفهوم را طلب نمی کنم که از مکلف، محکی اون مفهوم را طلب میکنم که واقع احدهماست. در اون جاها چطور شد ممکن شد اون امری که از انشائی که یا اخباری که از صفات نفس بود به معروض بالعرضش نه معروض به ذاتش مردد باشه، با اینکه ظرف اتصاف در خارج نه در ذهن، و مشکلی هم نداشت به همون از خلال همون مفهوم معینی که در ذهن هست، مفهوم اختراعی عارض بشه بر اون مفهوم به ذات، و بالعرض ظرف اتصافش و متصف به اون وجوب عبارت از فعل خارجی است که انجام بگیره. اینجا هم همینجور، اینجا هم میگیم بر اینکه عنوان احدها به ما هو مفهوم معروض به ذات ملکیته، به ما ان له محکی فی الخارج، اون محکی خارجی است معروض به العوض ملکیته، چه محضوری داره. چرا نشه اینجور انشاء؟ چرا لقلقت لسان نفهمیدیم وجه این که این لقلقت لسان باشه یا لقلق انشاء باشه نفهمیدیم چیه، همچنانی که در اونجا لقلقت انشاء نبود ایجاب احدهما، در اینجا ایجاب ملکیت احدهما لغلقت انشاء نیست، بلکه جعل ملکیت است بر عنوان احدهما به ما هو له محکی فی الخارج، چون این عناوین ذهنی هم محکی دارن، عناوین اعتباری یا کلیات اختراعی ذهنی ازش تعبیر میکنیم در اصول به کلیات اختراعی، کلیات اختراعی ذهنی هم انتزاع از خارج میشن، نه اینکه در محکی حاکی و محکیش هر دو در ذهن نیست، حاکیش در ذهن، محکیش در خارجه، ولذا احکام خارج رو برش بار میکنیم، میگیم یکی از این دوتا واجبه، یکی از این دوتا اینچینینه، یکی از این دوتا اونچنانه، احکام خارج رو برش بار میکنیم. خب یکی از چیزایی که میشه روی این بار کرد ملکیته، میگیم یکی از این دوتا رو شما مالک میشی، من تملیک کردم به تو یکی از این دوتا رو، مالک عنوان یکی از این دوتا میشی. وقتی مالک عنوان یکی از این دوتا شد، بعد هر کدوم به شما دادم مالک او خواهد، میگیم این یکی از اون دوتاست که مالک شدی. نیاز به تعین از قبل که معروض عبارت از اونی باشه که عند الله متعینه و عند من مجهوله، لازم نیست این چنین باشه. پس برابر این صحت انشاء ملکیت بر این عناوین اختراعی ذهنی به لحاظ محکی خارجیش، هرچی باشه محکی خارج، بالاخره یعنی محکی داره در خارج، فرد مردده یا فرد هر شکلی، خود عنوان اعتباری احدهاست در خارج که با این عناوین معامله میکنه، ذهن معامله با کلیات حقیقی. چطور میگه در خارج کلی انسان موجود ضمن فردش؟ میگه کلی احدهما ایضا همچنان موجود ضمن احد الفردین. هر شکلی با این قبیل مفاهیم در سایر احکامی که به لحاظ خارج بار میشه بر این مفاهیم معامله کنیم در اون ابواب، در باب انشاء ملکیت هم همونجور میشه معامله کرد و گفت این انشاء معقولی است. میمونه مسئله غرر، جهالت، او بحث دیگری است که شرط شرعی است در اون مسئله. اونجا اگر اراده کنه تملیک ما یتعین فی ما بعد و ما یکون عند الله معینا، بازم مشکل غرر و امثال اینا هست. مشکل غرر دیگه اون شرط شرعی است، نه شرط عقلی، که اگر در جایی بود از باب لزوم دفع غرر و عدم جهالت باطل معامله، نه اینکه چون تعین فی نفسه موضوعیت داره در اونجا، ولذا جایی که غرر لازم نیاد، خطر لازم نیاد، مشکلی هم نیست. نه در اونجا این یکی از حرف ها بود در واجب وجوب احدهما که دوتا ملکیت، دوتا وجوب مشروطه، یکی دیگه هم این بود که مشهور هم اینه اختیار کردن، وجوب احدهما یعنی عنوان احدهما متعلق وجوبه و کل منهما لیس واجبا به خصوصیته، نه اینکه احدهما یکون واجب. ولی اونجا اشکاها به تأخیری ملکیت احدهما، ملکیت تأخیری یعنی ملکیت احدهما، ملکیت تأخیری برجاش برمیگرده به ملکیت عنوان احدهما. این عنوان که متعلق وجوب قرار میگرفت در واجب تأخیری متعلق ملکیت. خب اگر جامع، خیلی خوب، اگر این جامعه، اینم جای میگیم جامعه، اگر این جامع قبول شد پس میشه تملیک جامعه، جامعی که جامع حقیقی نیست، جامع ذهنی است، جامع اختراعی است، چون احدهما جامع حقیقی نیست، ولذا بر نقیزین هم صادق میاد. نقیزین هم میگید احد النقیزین، میگید احد النقیزین در اینجا موجوده، این جامع اون جامع اصطلاحی نیست. در زمین نیست، در خارج، در خارج احد الشیئین الخارجیه، احد الشیئین الخارجیه را میشه بس تملیک کرد با اینکه این احد جامع حقیقی بین اینها نیست. ما بیشتر از این نمیخواییم. پس لا یجب التعیین، یکفی و یمکن جعل الملکیه عین واجب تأخیری. چطور میشه واجب تأخیری رو عنوان احد الخصال قرار داد با اینکه این احد جامع حقیقی خصال نیست، چون اینا با هم دیگه تباین دارن، ما جامع ماهوی ندارن. همچنان در اینجا میشه ملکیت را قرار داد روی احد الشیئین المتباینین ماهیتن، بگی یکی از این دو تا رو من به تو تملیک کردم، ولا فرق بین این و بین ایجاب تأخیری از این ناحیه. شاهد بر این که میشه یک شاهد فقهی هست که آقای ایشون سعی کرده این شاهد رو یه جوری تعبیل کنه. از نظر فقهی در بعضی از ابواب ثابت شده که یجوز، مثلا در باب عتق، یجوز للمولا ان یعتق احد العبدین، به عنوان اجمالی بگه احد العبید یا احد العبدین حرون، بعد تعیین کنه هر کدوم بخواد. این در باب ایقاع، البته عتق ایقاعه. یا بیع احد الصیعان، صاع، صیعان جمع صاعه، اندازه ایست از گندم، مثلا یکی از این، میگه یکی از این کیسه های گندم، یکی از این کومه های گندم که بار شده جمع شده یه جایی تو میدون معمولا، میگه یکی از اینا رو به تو فروختن. صیعانی که مختلف از همه و متفاوت متعدده. میگه یکی از اینا یا در باب طلاق، طلاق احد از زوجتین، دو تا زن داره، میگه یکی از این طور من طلاق دادم، بعد هر کدومی که معین میشه برای طلاق. در بحث چیز گفته شده اگر کسی بعضی از مواردی که چهار تا زن داره بعد یک زن دیگه به یک شکل گیرش میاد که با یکیش باز بره بیرون، اونجا باز همین احدها به رحم تخییر میره بیرون، بعد تعیین میکنه احد. حالا در خود انشاء طلاق یطلق احد از زوجتین، اینم قول معروفی هست به صحت این چنین طلاقی، طلاق احد از زوجتین. پس بنابراین روی عنوان احدها هم ایشون، البته مرحوم ها شیخ اینا رو حمل کردن برای اینکه اینجا متعلق طلاق یا بیع یا عتق عبارت اون از اون عبدی است که عند الله معینه، بعد این انتخابش میکنه. خب این یک تأویلی است در حقیقت، عند الله معینه یعنی چی؟ این اصلا هنوز حالا عتق به عنوان احد العبدین فقط خورده، هیچ کدوم هنوز عتق نشدن به خصوصیت هما، ولذا احکام عبد بر هر دو به خصوصیت هما باره. این که بگیم اینجا عند الله احد هما عتق شده لوازمی هم داره، اونی که متعین عند الله ولی پیش من مجهوله، این فرق میکنه تا اینکه بگیم عنوان احد العبدین عتق شده یا بیع احد الصیعان شده. اگر گفتیم اونی که بعد انتخاب میشه در علم الله، پس این دو نفر دیگه مالک دو تا صاع نمیتونن احدهما علاقل نمیتونه تصرف در مال خودش کنه چون از ملکیتش خارج شده. با اینکه اگر گفتیم نه عنوان احد الصیعان یا احد الصاعین فقط مملوک اون قرار گرفته، میتونه تصرف کنه، هنوز خصوصیت کل من الصاعین داخل در ملک مالک خودشه. این هم یه تعبیری است در این کلمات فقها و هم لوازمی داره، شاید اون لوازمش رو نشه ملتزم شد در اون ابواب که حالا جای بحث از اون ابواب نیست. صحیح اینه که اینجا اشکالی نداره بگیم احد الصیعان یا احد الصاعین یا احد العبدین یا احد الزوجتین، طلاق روی این عنوان آمده، عتق روی این عنوان آمده، بیع روی این عنوان آمده، مثل که روی عنوان کلی حقیقی میاد. چطور در کلیات حقیقی ممکنه معانی انشائی بورا تعلق بگیره؟ لازم نیست که جزئی باشه. احد العبدین و احد الصیعان و احد الزوجتین هم از همین قبیله. البته این کلی کلی اختراعی است، کلی حقیقی نیست، مطابق خارجیش مردده، یک مطابق معینه اون شکلی در خارج نداره. یعنی اگر بخوایم با ابزار منطق ارسطو بیایم پیش، نمیتونیم بگیم اینجا یه مطابق متعینی در خارج داره، نه فرد چون فرد متعین نیست، نه جامع چون جامع حقیقی در اینجا در خارج نداریم. عنوان احدهما جامع انتزاعی اختراعی محض ذهنه یا جامع اعتباری است، ولی بالاخره همین جامع اعتباری عند العرف یا عند العقل یرا به ما له مطابق فی الخارج، ولهذا احکام خارج برش بار میشه و ظرف اتصاف ظرف خارج قرار میگیره، پس میشه انشاء ملکیت برش بشه، برای این مطابق خارجیش انشاء ملکیت بشه. ایشون چون اون مبانی منطقی رو ازش دست نمیکشه، خب میاد میگه در اینجا که ما در خارج چیزی نداریم، یه چیز متعینی که نداریم در خارج، فرد که مردده بین، یعنی فرد، این فرد مملوک نیست، این فرد هم مملوک نیست، فرد مردد هم که موجود نیست، احدهما یا احد الصیعان هم که وجود خارجی نداره، فقط مفهوم محض ذهنی است. پس لیس الا لقلقه لسان و لقلقه اعتبار. این از اون جاهایی است که مقولات فلسفی انسان دچار بعضی از مسائل خلاف وجدان عرفی و عقلایی میکنه و سعی کرده ایشون فرق بذاره، بگه ایجاب ملکیت معقول نیست ولی مثلا ایجاب وجوب تأخیری معقوله، یا اخبار قصد اخبار و حکایت معقوله، و اینکه اونها هم در حقیقت محمولات به لحاظ خود مفهوم نیست، به لحاظ امر خارجی است و ایجاب تأخیری رو ما واجب تأخیری رو بر نمیگردونیم به واجب وجوب کل منهما مشروط به ترک دیگری. خود این عنوان به لحاظ وحدانیش قابل ایجاب یک وجوب روی این عنوان رفته، نه دو وجوب مشروط چنانچه در بحث واجب تأخیری خوندید که ارجاع واجب تأخیری به دو وجوب مشروط درست نیست و صحیح نیست، دو وجوب تعیینی مشروط. بنابراین هیچ اشکالی نداره از نظر عقلی ملکیت انشاء بشه روی عنوان انتزاعی اختراعی از قبیل عنوان احدهما و بیع بشه روی عنوان، هیچ گونه تعینی هم نیست مگر بین عنوان اجمالی، عنوان اختراعی، و از این نظر معامله تام اگر مبتلا به محذور جهالت و خطر و غرر و اینها نشه که او محذور مشترکی است، بعض وقتا اگر متعینم باشه در واقع ولی مجهول باشه پیش ما، به اونجوری که ایشون میگه بازم جهالت و غرر ممکنه در کار باشه. اگر گفتیم اون مملوک متعینه، پس حالا یکی از این دو سا که ما نمیدونیم ولی خدا میدونه دیگه، مالکش نمیدونه تصرف درش بکنه چون از ملکش قبل از تعین، چون از ملکش رفته بیرون. به خلاف جایی که بگیم احد الصاعینه، اونجا مثل کلی فی المعینه که میدونه هر کدوم میتونن تصرف کنن در مال خودشون، یعنی که یکیشون نتونه تصرف کنه در مال خودشون، جواز تصرف هست. یکی معینن، اینجا یکی معینه، هر دو جواز تصرف داره. فقط چیزی که هست میگوستی هر دو از بین نرن، فرق هست بین یکی معینن و بین موارد کلی در معین. در موارد کلی در معین این میتونه تصرف کنه در تمام کلی، فقط تصرفی هر جزء این کلی این صاع، فقط جوری نشه که مورد دیگه باقی نمونه به اندازه اون صاع اون آقا، نه این که نسبت به یک کدوم معینن منع تصرفی داره. از قبیل این چنین آثاری، چرا بنابر فرمایش ایشون چرا میشه علم اجمالی مثلا؟ نه دیگه، تصرفشون هر داره با هم نمیشه بفروشن، اما هر کدوم فی نفسه بدون دیگری جواز واقعی داره فروختنش. این فرق بین این دو تا است و آثار دیگه از این قبیل. این نسبت به عوضین. و اما مالکین، در مالکان لا اشکال در این که تعدد مالک شرط در صحت در تحقق معاوضه عقلا. چرا؟ چون معاوضه عبارت از مبادله بین دو ماله، در مبادله در چی؟ نه مبادله تکوینی، ما گفتیم مبادله که در وجود تکوینی که نیست، مبادله در اون جهت اضافهش به مالکش بود، یا بگید بیع به عوض در مقابل بیع مجانی. پس یه چیزی میخواییم که در مقابل این از خارج از کیسه صاحب عوض مبیع داخل در کیسه صاحب مبیع بشه در مقابل مثلا مبیع. چه بگیم؟ معاوضه عبارت از مبادله بین المالین فی الملکیه فی جهت الاضافه. چه بگیم؟ بیع مثلا، تعریف بیع و تعریف معاوضه عبارت از تملیک لا مجانی، تملیک به عوضه، تملیک غیر مجانی یا مبادله بین دو مال در ملکیت نیاز به دو تا اضافه داره. اگر هر دو مال مال یک نفر بودن دیگه در این معقول نیست معاوضه. جایی که هر دو مال ملک یک نفره، ملک یک جهته، یک شخصه، اینجا معاوضه بین دو تا معقول نیست، چون دو تا جهت اضافه نیست تا مبادله بشه بین جهت اضافه هاشون. چیزی از خارج به کیسه این نمیاد تا بگیم برای اینکه این معاوضه به عوض شد، نه چیزی خارج میشه از کیسهش، از ملکش، نه چیز داخل میشه تو کیسهش. پس خروج و دخول و خروج لا به عوض لا مجانه، این حرفا هیچ کدوم دیگه صدق نمیکنه. پس لا اشکاله، برای اینکه عقلا مفهوم معاوضه انشاء نمیشه، نمیتونه ایجاد بشه معاوضه و انشاء بشه مگر به اینکه دو تا جهت اضافه داشته باشیم، یعنی این دو مال هر کدوم مضاف به یک جهتی باشن در نظر ملکیت، مملوکیت یا حقیت غیر از جهتی که دیگری به او اضافه شده، هر دو اضافه به یک کس و یک جهت نداشته باشه، حالا چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی. پس انشاء معاوضه نیاز به قصد مبادله بین این دو مال در این جهت اضافه داره که قهرن دو تا مالک یا دو تا طرف اضافه میخواد، که طرف اضافه همون مالک. ولی این شرط عقلی که محقق و مقوم معاوضه است، بدون این معاوضه انشاء نمیشه، معقول نیست انشاء بشه، این مقتضی تعیین مالکین فضلا عن معرفت مالکین یا قصد المالکین نیست. یعنی میتونه عاقد این خصوصیاتی که گفتیم قوام معاوضه به اوست به لحاظ مالکه، این خصوصیت حفظ کنه بدون تعیین مالکه، از هم در بیع شخصی هم در بیع کلی. حتی در بیع شخصی به این چنین که بیاد بگه مثلا یک شخصی وکیل از دو نفره، یکی مالک زمینه یکی دیگری، یکی مالک این اسب یکی مالک اون اسب، میاد میگه بعت احد هذین المالین عن احد المالکین به اون آقای دیگری. اینجا به یه شخص سومی، اینجا این انشاء بیع کرده، انشاء معاوضه کرده، یکی از این دو مال را که دو تا مالک مختلف دارن مبادله کرده با مثلا ثمن کلی یا شخصی در دست اون شخص سوم. یکی از دو مال دو موکلش، دو تا موکل داره هر کدوم مالک یک اسبان، هر دو هم بهشون اجازه داده، بهش اجازه دادن که این اسب رو بفروشه، میاد اونجا میگه آقا یکی از این دو اسب را که مال یکی از این دو مالکه من به تو فروختم. اینجا مالکین متعین نیست، یک طرف از معاوضه مالکش متعین نیست که آیا صاحب این اسبه یا صاحب اون اسب، ولی جهت اضافه محفوظه. یعنی احد یکی از این دو اسب را که فروخ به اون شخص سوم، مالک هر دو اسب و همچنین یکی از این دو اسب مالکش یکیه و مالک ثمن کسی دیگری، شخص دیگری است. پس اضافه، تعدد اضافه در اینجا محفوظه. انشاء معاوضه بین ملک مالکی با ثمن مالک دیگری شد، ولی این مالک معین نیست، از یک طرف مردد بین یکی از این دو مالک. بله، چرا باز مشخص بشه؟ کی گفت؟ در بیع، در معاوضه آنچه که شرطه، یک مال با مال دیگری که طرف اضافهش همون طرف اضافه مال اوله، این مبادله نمیشه بشه. بله این درست. اینجا این نیست، اینجا هر کدوم از این دو اسب طرف مبیع قرار بگیره، مالکش غیر از مالک ثمنه. زید مالک ثمنه، مالک اسب اول عمرو، مالک اسب دوم بکره. این میگه یکی از این دو اسب را به تو فروختم به این 100 تومن مثلا، 100,000 تومن. اینجا قوام معامله از نظر این که مالین میبایستی با هم دو تا اضافه داشته باشن، این محفوظه. اسب چه این اسب باشه چه اون اسب باشه، اضافهش به یک نفره، یعنی کسی است که صاحب 100,000 تومن کسی دیگری است، مالک کسی دیگری است. اینجا مبادله شده بین احد الفرسین با که مالکش کسی است، با 100,000 تومانی که مالکش زیده، غیر از اون دو نفره. پس اون چه شرطه در قوام معامله است که عقلا قوام معاوضه گفتیم ببینید که دو تا مال، دو تا جهت اضافه داشته باشن این دو تا مال، این در اینجا محفوظه، ولی در عین حال مالک در یک طرف که مبیعه معین نیست. به این ترتیب روشن میشه که در باب بیع شخصی هم ممکنه مالک معین نباشه. ظاهر عبارت شیخ اینه که یکفی تعیین العوضین در تعیین المالکین اذا کان العوضان شخصیین. اینجور تعبیری داشت مرحوم شیخ، یعنی ظاهر کلام ایشون اینه که جایی که عوضین شخصی باشن، چون هر عوض شخصی مالک معینی داره، اینجا پس مالکین متعینن دیگه، ما لازم نیست قصد مالک بکنیم همون و تعیین مالکین بکنیم، تعیین عوضین کافیه، چون هر عوض شخصی یک مالک معینی داره غیر از مالک دیگری، جایی که تعدد جهت حفظ بشه قرن متعینه واقعا، یکی این تعیین عوضین در تعیین مالکین، چون با تعیین عوضین در شخصیین متعین مالکین. این حرف به این ترتیب ظاهر شد که تمام نیست، در شخص، در مال معامله شخصی هم ممکنه مالکین متعین نباشن، احد المالکین یا کل المالکین، اگر اون طرف هم همجورش کردیم به یکی از این دو تا 100,000 تومن مال اون دو نفر، بازم اون طرف هم معین نیست. پس لا یکونو تعیین العوضین کافیان در شخصیات، مجرد این که مبیع شخصی شد یا ثمن شخصی شد، این معناش نیست که پس همیشه در شخصیات مالک متعینه، تعین واقعی داره. در بیع شخصی هم میشه مالکین متعین نباشه. در کلی هم میشه که خود ایشون هم مثال زده، بگی من این شعر میخرم از شما برای یکی از دو نفری که وکیلم کردن در ذمهشون، این خریدن برای احد الشخصینه. این پس تعیین مالکین از این شرط عقلی که در تحقق معاوضه گفتیم و قوام معاوضه به لحاظ مالکین لازمه، تعیین مالکین از اون شرط، شرط عقلی در نمیاد. اون شرط عقلی شرط عقلن که بایستی مالین متعاوضین چه کلی باشن چه شخصی باشن جهت اضافهشون دوتا باشه نه یکی، ولی این نه در شخصی نه در کلی مصادقه با تعیین مالکین نیست. تصویر داره هم در شخصی هم در کلی مالکین غیر معین باشن، هم در کلی تصویر داره که خود شیخ مثال آورده و خود مرحوم صاحب مقابیس، هم در شخصی اینم معقوله که مال شخصی را، ولی به این شکل مال شخصی را احد المالین را احد المالین را فروختم مثلا از احد المالین یا خریدم برای احد المال، فرق نمی کنه. احد گفتیم پیش آقایون احد کلی نیست، بر نگردید به اون اشکال. آقایون وقتی میگن بیع کلی، عنوان اختراعی رو نمیگن کلی، احد را چون عنوان مشیره میگن. مثالی که ما زدیم احد الفرسین را فروخت، میگه من یکی از این دو فرس را که وکیل از طرف هر دو مال که هر دو هستم به زید میفروشم، به تو میفروشم زید، زید میخواد فرس بخره، دو نفر هم هستن مالک دو تا فرس، هر کدوم مالک یک فرس، به من وکالت دادم که بفروشم. یه دفعه میگم این فرس را به تو فروختم، خب اینجا مالکش معینه. یه دفعه میگم احد الفرسین به تو فروختم، اینجا مالکش معین نشد. چرا؟ چون احد الفرسین مال یک مالک نیست. اگه این فرس باشه مال این مالکه، اگه اون فرس باشه مال اون مالکه. پس وقتی میگم احد الفرسین را فروختم، اینجا چه احد را کلی در معین بگیریم چه عنوان اجمالی اختراعی ذهنی بگیریم، بالاخره مالک معین نشد و بیع شخصی است. این بیع شخصی است و در عین حال مالکش مش، یعنی بیع ذمه نیست، بیع در ذمه نکنه. مقصود از شیخ از بیع ذمی که میگه مالکش رو باز معین کنیم، مال کلی در ذمه است. اینجا کلی در ذمه نفروختم، امر خارجی رو فروختم، ولی این امر خارجی رو عنوان با عنوان احدهما فروختم، احدهما رو فروختم به این آقا. خب این احدهما مالکش کیه؟ مالک معین نداره، چون اگه این باشه مالکش اینه، اون باشه مالکش اونه، و من قصد هیچ کدومو نکردم، قصد احدهما مالک. مثل اونجایی که هر دو ملک یکی بود، اگر هر دو ملک یکی بود من احدهما رو میفروختم چگونه بود؟ اینجا هم که هر دو ملک دو نفره باز احدهما رو فروختم، از نظر احدهما فرق نداره که احدهما رو فروختم، کلی در ذمه رو نفروختم. آن وقت اینجا پس مبیع خارجی است نه ذمی، ولی در عین حال تعیین مالکین نیست در کار. این در شخصی، در ذمی هم که دیگه مشخصه. نه شیخ مخواد شیخ در حقیقت از اون کلام میخواد بحث رو بکشه به کلی، میگه مطلب شما فقط در کلیات درسته، در شخصیات همیشه معین ما مشکلی نداریم. خب دیگه حالا این دیگه بحث عبارتی دیگه نکنید، برید عبارتیشو بخونید. مقصودش اینه که بحث رو بکشه به کلیات، میگه مطلب شما صاحب مقابیز در کلیات جا داره، کسی بگه باید تعیین کنیم، اونجا هم در حقیقت باز برش میگردونه به این که تعیین به لحاظ خودش نیست، به لحاظ تعیین عوضینه. ما میگیم نه، اساسا این بحث مربوط به اون نیست چه عوض معین مشخص باشه چه مشخص نباشه، چه کلی باشه چه جزئی، این بحث جا داره. و اون اینکه اگر کسی آمد اینجوری فروخت، گفت احد الفرسین رو میخوام به تو بفروشم و دو فرس دو تا مالک داشت، هر کدوم مالکی غیر از دیگری داشت، این چنین معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم صاحب مقابیز میگه صحیح نیست. چرا؟ چون مالک هم باید تعیین بشه، به خلاف جایی که مثلا هر دو مال یه نفر بودن، اونجا مالک معینه. صحیح، اگر هر دو مال یه نفر بود گفت احدهما به تو فروختم، اونجا معامله صحیحه، ولی اینجا که هر دو مال دو نفره و این داره میگه احدهما رو به تو فروختم، اینجا مالک معین نشد، چون مالک معین نشد تعیین مالک لازمه. این دیگه رابطه به کلی نداره، در جزئی هم، یعنی در مال غیر ذمی هم تصور داره. نظر صاحب مقابیس به این اینجور جاهاست که اینجور جاها که بحث از این قبیله نیاز به قصد تعیین مالک داریم. بحث شیخ دیگه این رد نمی کنه. یعنی بخواد شیخ میخواد کلن تعیین مالکین رو بگه لازم نیست، نه در شخصیه نه در کلیه. در شخصیه لازم نیست چون یکفی تعیین العوضین، در کلی ذمی لازم نیست، لازمه ولی نه برای خودش، برای اینکه ما عوضین بدون او مشخص نمیشه. ایشون میخواد رد کنه مطلب صاحب مقابی سره، اما حالا دیگه از عبارتش این مطلب چه در میاد، این دیگه درس مکاسب شد. پس بنابراین تصویر داره مطلب صاحب مقابی است، حتی در بیع غیر کلی، بیع امر خارجی، در جایی که آمد یک احد الامرین را، احد الشیئین را، یا کلی در معین را، مثلا دو تا ساع هست، اینجا دیگه مثل همم هستن، میگه احد الساعین را فروختم، یکی مالک اینه یکی مالک اونه، احد الساع از دو ساع، این در حقیقت شبیه همون کلی فی المعین میشه، شبیه کلی فی المعین میشه، نه به دقیقه مثل اونه، احد الساعین را به تو فروختم، بنابراین که این احد الساعین صحیح باشه بیعش. اگر مالی یه نفر باشه بدون شک صحیحه، فتوا هم بهش داده شده. اگر مال دو نفر بود این کارو کرد، گفت احد الساعین را به تو فروختم، مالک این سا یکی بود، مالک اون سا یکی دیگری بود. اینجا بحث صاحب مقابیس میاد که اینجا تعیین نشده مالکه. آیا تعیین مالکه این لازمه در اینجا؟ لازم نیست. انشاء هم معقوله. چرا؟ چون مالک ساعین غیر از مالک ثمنه. پس تعدد در جهت اضافه که مقوم انشاء معاوضه است و تحقق معاوضه بدون دوتا اضافه نمیشه، اینم اینجا هست. روی در این حال تعیین مالک نیست. این چنین جایی آیا تعیین اون مالک لازمه یا تعیین اون مالک لازم نیست؟ مرحوم صاحب مقابیس چهار دلیل بر مدعای خودش آوردشون برای اثبات این که تعیین مالک لازمه و مقید نکرد بحث را به کلی، حتی در شخصی بحثش بود، گفتیم که این هم حق با ایشونه که در شخصی این بحث تصور داره. مرحوم شیخ یک دلیلی اضافه کرد بر لزوم تعیین مالک در خصوص کلی ذمی، که در حقیقت در اونجا گفت لازم تعیین، ولی به یک دلیل یک دلیل اضافه کرد که شدن مجموعه ادله پنج دلیل. در اینجا پنج تا دلیل هست در حقیقت، چهار تاش صاحب مقابیس گفته برای لزوم تعیین و بطلان معامله در فرض عدم تعیین، و یکی را مرحوم شیخ گفته. البته مرحوم شیخ میگه این تعیین به جهت این است که عوض معین بشه، نه خود مالک به ما هو مالک لازم تعیینش تعیینش. پس ما باید این چهار پنج دلیل رو ببینیم. تمام نیست. قبل از اینکه وارد این ادله بشیم و انتقاد نقد بررسی کنیم این ادله رو، میبایستی ابتدا صور اساسی عدم تعیین مالکین، عدم تعیین مالک، حالا هر دو یا یکی فرقی میکنه، عدم تعیین مالک یا در طرف شراء، صور اساسی عدم تعیین رو ببینیم چند صورت اساسی هست، چون این صورت ها نکات اشکالش با هم فرق میکنه، در بعضی یا بعضی اشکالات هست، در بعضی هیچ اشکال نیست اصلا. اون صورت های اساسی که میبایستی این بحث تقسیم به اون صورت ها بشه به شکل فنی، این صورت ها رو مشخص کنیم، بعد وارد بیان، بعد از اینکه در بعضی از صورت‌ها اشکال آمد، ببینیم کدومی که از این اشکالات آقایون میاد و این اشکالات آیا جواب داره یا تام به اون اشکالات و موجب بطلان میشه، که این بحثیست که انشاءالله دیگه بردار میاد.